تضادی تعارضی درش نهفته است و این به نظر من یکی از ریشه های مهم تسلب تابوها در ایران و سختی عبور از اونهاست. یعنی تابوی قسمت سیاه و اهریمنی است که ما نباید بهش نزدیک بشیم، نباید ازش عبور بکنیم و همونطور که گفتم هم میشه نگاه معرفت شناسی بهش داشت و هم باید نگاه روان شناسی بهش بکنیم و هم نگاه جامعه شناسی. معرفت شناسیش همین نگاه ثانوی است، یعنی ما اهور و اهریمن میبینیم، سیاه و سفید میبینیم پدیده ها رو و این دوگانه سیاه و سفیدی گویی فقط در اندیشه و بک‌گراند فلسفی و دینی و معرفتی ما نیست، در کنه روان ما هم هست. یعنی ما یه حالت دوگانه‌ای داریم در رفتارمون، حالت امید و ناامیدی، یعنی یا خیلی امیدواریم یا خیلی ناامیدیم، یا خیلی خوشبینیم که به خود بزرگبینی و کوچک‌انگاری حریف منجر میشه، یا خیلی بدبینیم که به خود کمبینی و بزرگ‌انگاری حریف منجر میشه. انگار ما وسط نداریم، یا خیلی دوستیم یا خیلی دشمنیم.
او یکی از مهمترین تابوهای جامعه ایرانی را دوگانه حجاب و بی‌حجابی می‌داند.
یکی بحث حجاب و بی‌حجابیه. یعنی من خب به خاطر دارم در خانواده‌های سنتی میگن طرف سربرهنه است، یعنی بی‌حجابی گویی یه نوع لاابالیگریه و برعکسش حجاب بی‌حجاب‌ها با حجاب‌ها رو یه جور امول و عقب مونده و متحجر می‌بینن، در حالی که ممکنه حالا بنا به عقیده، بنا به تربیت، بنا به مصلحت اینو نگاه ثانوی رو من فکر می‌کنم این تابوش رو باید شکست، نگاه هم من هم تو رو بهش تاکید کرد.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو درباره آن بحث کردیم با حضور دو دینپژوه، سروش دباغ و سجاد نیکاییم.
دست کم پاره ای از فقها مشخصا مرحوم احمد قابل داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دینشناسی کار کرده اند، مثلا نصر حامد ابو زید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست.
سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دعای به صراحت صحبت از خمر میکند، مقنعه‌ها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباسها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم، این مهمترین دلیل فقهاست. فقهاست وقتی میخواهند حکم شرعی رو استنباط کنند کتاب و سنت و عقل و اجماع است. سنت پیامبر حداقل نزدش فقهای شیعه و امامیه، سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد.
آقای علیجانی از تابوهای مهم دیگری مثل طلاق و سبک زندگی هم میگوید، تابوهایی که در تابو به شکل‌های مختلف درباره آنها بحث کرده ایم. درباره سبک زندگی و تابوهای مرتبط با آن هم در سری برنامه‌های تابو زیاد بحث کردیم. تابوهای درباره ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که باید و نبایدهای ازلی ابدی تعریف می‌کنند و سعی در محدود کردن شیوه‌های متنوع زندگی ما را دارند. تابوهای اجتماعی که گاه ریشه در مذهب هم دارند، مثلا حلال و حرام‌های دین اسلام که خود را کامل‌ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می‌کند، دینی که برای همه شؤون زندگی باید و نباید دارد. مجید محمدی جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر میهمانان این برنامه از تابو بودند. این صدای حجت الاسلام هدایتی است.
قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تراخشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره.
و مجید محمدی جامعه شناس،
وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشتوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن، حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن، اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
تابوهای مذهبی و جنسی و جنسیتی شاید بیشتر از تابوهای دیگر هم به چشم می آیند و هم دیده و برجسته می شوند. هرچند امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس، ترجیح می دهد علاوه بر تابوهای مذهبی از اهمیت شکسته شدن تابوهای ناسیونالیستی و ملی گرایانه در جامعه ایران هم بگوید.
تابوهای ناشی از مذهب تلقیه مسلط مذهبی در ایران با همه شاخه ها و زیر شاخه هایی که داره، که خودشو در احکام فقهی حالا یک مقدار نشون میده و خوب و بدی که وجود داره، از توحید گرفته تا احکام شرعی کوچیک، به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی تره. به نظر من دومین تابویی که خیلی هست مسائل ملی و کشوری و ملی گرایانه یا ناسیونالیستیه.
او در این حال معتقد است جامعه‌ای بدون تابو وجود ندارد.
هر جامعه‌ای به تابو هم نیاز داره، یعنی تابو هم حتی یک کارکرد یا یک فانکسیون اجتماعی داره، هرچند که خب از تبعات منفیش و خطراتش نمیشه اجتناب کرد. این است که جوامع با وجود اینکه هرچه مدرن‌تر شدن و عقل‌گراتر شدن، تابوهای بیشتری رو کنار گذاشتن یا مواجهات بهتری با تابوهاشون داشتن، اما هیچ جامعه‌ای وجود نداره در دنیا که تابو نداشته باشه. نه همه یک تابوها، برخی از تابوها، از این حیث که در واقع تابوها هستن که میتونن یک جورایی همبستگی اجتماعی رو سر یک موضوعاتی ایجاد بکنن که شاید عقلش و شاید حتی دین نتونه اون کار کرده داشته باشه.
اما شاهد علوی روزنامه‌نگار از تابوی دیگری حرف میزند، تابوی تمامیت ارضی و برتر دانستن خاک از حقوق آدمیزاد. او میگوید این تابوست که جامعه ایرانی باید آن را بشکند.
یکی مسئله تقدس تمامیت ارضی و در پیوند با اون خائنان دونستن علایق جدای طلبانه. تقدس تمامیت ارضی یعنی ارجح دونستن خاک بر جان آدمی، آزادی اون و حق تعیین سرنوشت انسان. این به ذات نگاهی غیر اخلاقی و غیر انسانیه، اما به طور مشخص در زندگی سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان هم تأثیرات و نقش خیلی مهمی داشته. این تقدس، این نگاه که البته خوب خاص ایرانیان هم نیست، کمک میکنه به تقویت و تشدید و گسترش و البته عمیق شدن شکاف‌های اتنیکی و هویتی در ایران و نتیجهش رو تا حالا هم دیدیم، سرکوب شدید انسان‌ها به خاطر علاقه متفاوت انسان‌هایی که خودشون رو به اندازه دیگرانی که عاشق ایران هستن ایرانی نمیدونند و آمادگی مرکز برای سرکوب و از بین بردن اونها و در ادامهش میتونه به درگیری های خونین تری هم دامن بزنه.
موضوعی که در سری برنامه های تابو با حضور خود آقای علوی و علی افشاری فعال سیاسی درباره آن بحث کردیم، تابویی که بسیار بحث برانگیز بود و همچنان هم هست. در این برنامه پرسیدیم آیا میتوان حق جدایی از ایران را برای جدایی طلبان به رسمیت شناخت؟ این صدای شاهد علوی است در برنامه تابوی جدایی طلبی.
اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یک گروه خاص وجود داشته در جامعه، عملا قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید، بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقشه فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچهای ما در مدرسه به زبان فارسی انحصاراً درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی، و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده‌های پایین قرار دارند. معمولا در همه این شاخص‌ها جز 5-6 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر بله.
و استدلال علی افشاری در پاسخ به او:
تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن، ما در ایران گویش های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حالا محدودیت هایی برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه، این زبان ها با هم تبادل داشتن و اینم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست، از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه برن، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه.
شاهد علوی روزنامه‌نگار همچنین درباره تابوهای مرتبط با بدن زن حرف میزند. او شکسته شدن تابوی روابط انسانی میان زن و مرد را که به گفته او تحت سلطه نگاه دینی و سنتی است، از جمله کارهای مهمی می‌داند که باید جامعه ایران برای حرکت رو به جلو انجام بدهد.
ادامه اون نگاه سنتی و فقهی کمک میکنه به تقویت نگاه مرد سالارانه، گفتمان مرد سالارانه در جامعه، و البته در ادامه خودش به طور طبیعی منجر میشه به تقویت و شانس بیشتر دادن به سیستم استبدادی، هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی سیاسی ما ایرانیان. به این ترتیب شکستن اون تابوها، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خودش و آزادانه انتخاب کردن نوع روابط انسانی، خارج کردن از محدوده نگاه ها و گفتمان مرد سالارانه و انگاره های فقهی و دینی کمک میکنه زندگی انسانی هم در ایران اخلاقی تر باشه و رابطه انسانی هم اخلاقی تر باشه. آینده ما، آینده فرزندان ما، آینده سرزمین ما بهتر، اخلاقی تر و انسانی تر از اونی باشه که ما تا الان دیدیم و تجربه کردیم.
تابوی مهم دیگری که پیرامون بدن زن در جوامع مختلف از جمله جامعه ایران وجود دارد، تابوی بکارت است. تابویی که درباره آن بحث کردیم. دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در این برنامه از تابو پرده بکارت را چیزی دانست که اساساً داشتن و نداشتن آن به قدری بی اهمیت است که گروهی از زنان حتی بدون آن به دنیا می آیند.
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم توی این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینین، از الان اگه شما داخل ایران رو در نظر بگیرین، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. نداره. من با اون قسمتش مشکل دارم. برای اینکه از اون طرف دیگه می‌بینم اشخاص که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو می‌بینم. از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست می‌کنن که این پرده بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو می‌تونه برای فرد ایجاد بکنه. اصلاً جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم می‌فهمه یا نمی‌فهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن. برای اینکه برای این خانوم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت. با این نمیتونن کنار بیاد. مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه.
پریود زنان تابوی دیگری است مرتبط با بدن زنان یا بدن زنانه که در این مجموعه دربارش صحبت کردیم. چرخه طبیعی خونریزی ماهانه در زنان در ایران تا جایی تابوست که زنان حتی بهتر است محصولات بهداشتی مرتبط با پریود را در کیسه های سیاه خریداری کنند. سود راد، کنشگر برابری جنسیتی در این برنامه از تابو در برابر ژیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه درباره جنبه تابویی پریود بحث کرد. بخشی از بحث ما درباره این موضوع را در اینجا میشنوید.
من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه. بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره. یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چجوری اونو توی به اصطلاح سطل دوباله بندازن، مخفن که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم برها رعایت هایی رو بکنه.
خب خانم شریعت پناه، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتیه و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها رو در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در محله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخشی از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مدایی بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید فنایی کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسم یک تابوه. اصلا صحبت کردن راجع بهش یک تابوه. اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه. چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن زیاده، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یه چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مصرف شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپزی که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده می‌کنه؟
آیا خدا وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش از امین بزرگیان جامعه شناس و امین قضایی از گردانندگان کانون خدا ناباوران یا ایتیست های ایران دعوت کرده بودیم. این صدای امین قضایی است در پاسخ به استدلال آقای بزرگیان که معتقد است از آنجا که کسانی هستند که به خدا باور دارند، پس خدا وجود دارد. به نظر آقای بزرگیان خدا وجود دارد چرا که در ذهن و عملکرد و روان گروه‌هایی از جوامع وجود دارد. امین غذایی:
می‌دونید که خدا یک مفهومه و اتفاقا یکی از برتعریف شده ترین مفاهیمه که بشرها کنون اختراع کرده یا ابداع کرده. بس این نیست که در ذهن مردم وجود داره یا مردم بهش اعتقاد دارن یا نه. خب این که از حرامن شمسه که میلیاردها انسان یک کره زمین هستن که به نوعی به یک خدایی اعتقاد دارن. بس فکر میکنن که آفرینش جهان مثلا یک دخالت هوشمندانه یک موجودی به نام خدا به صورت آگاهانه و با تصمیم و اراده خدا به وجود اومده. وجود خدا و عدم وجود خدا موضوع هستی شناختیه. نمیتونیم بگیم که چون مردم اعتقاد دارن پس وجود داره. این یعنی قاطی کردن مسئله یک ذهن و عین. عقل حکم میکنه که ما هیچ چیزی رو بدون دلیل نپذیریم. یا این دلایل عقلانی هستن یا این دلایل تجربی هستن و شما شواهد و مدارکی دارید. پس ما نباید خدا رو بپذیریم مگه دلیل کافی برای وجود خدا داشته باشیم. ما دلایل کافی برای وجود خدا نداریم. دلیل کافی که شرط کنم هیچ دلیلی نداریم.
من خواهش میکنم که ببینیم آقای بزرگیان به این صحبت شما آیا پاسخی دارن. آقای بزرگیان، شما به اینکه خداوند در ذهن انسان ها وجود داره اشاره کردید و گفتید که به همین دلیل از خدا وجود داره. در پاسخ به این نکاتی که آقای غذایی مطرح کردن چطور از دیدگاهتون دفاع میکنید؟
بله، اتفاقا مسئله من این نبود که خدا در ذهن انسان ها وجود داره پس هست. من اتفاقا کاملا عینی گفتم جامعه شناسی. جامعه شناسانی مثل زیمل و دورکیم در مورد این قضیه حرف زدن که اصلا شخصا هم باور به خدا یا اعتقاد دینی چندانی هم نداشتن. ما وقتی میگیم خدا هست از منظر جامعه شناسانه، نه اینکه در ذهن یک سری هست، در عینیت وجود داره، در رفتار آدم ها، در مناسک آدم ها، در نهادهایی که تولید میکنن، یعنی اتفاقا برعکسش. چون در عالم عین وجود داره ما میگیم اولا که عقل و عقل به این معنایی که ما امروز ازش میفهمیم خود همین هم محصول اجتماعیه. یعنی وقتی میگیم عقل، کدوم عقل؟ عقل چه؟ چه دوره‌ای و کجا؟ چون عقلی که امروز ما ازش صحبت میشه با عقلی که با دین یکی بوده در قرون وسطا، بعد تو روشنگری یک معنای دیگه پیدا کرده، امروز هم یک معنای دیگه پیدا کرده، اصلا متفاوته. برای همین ما یک چیز غیر تاریخی به نام عقل نداریم که بعد بتونیم انسان عاقل یا انسان حکیم به طور کل ما بگیم تعریف کنیم که بعد بر اساس اون یه استدلالی هم داره که اون استدلال همیشه کار میکنه. بچه‌ها مسئله شواهد و مدارک که آقای قضیه مطرح کردن، اتفاقا شواهد و مدارک خیلی اینی وجود داره که آدم ها و انسان ها رو به سمت این برده که باور پیدا بکنن به یک متافیزیکی که حالا یک سریشون اسم خدا رو بهش قائلن. ببینید، خدا یک آفریده انسانی. برای پاسخ به یه مسائلی که داشتن، نکته اینه که این مسائل هنوز پابرجاست.
از توهین به مقدسات تا طرح پرسش‌های ممنوعه درباره امر مقدس، تابو در این سال‌ها کوشید تا به ما کمک کند بر ترس‌هامان از طرح پرسش‌هایی که ممنوع و خطا و ناروا فرض شده‌اند غلبه کنیم. پرسش‌های مزاحم بپرسیم و باورهای قدیمی و مسلم خود را بازبینی کنیم. شاید مروری بر بیش از 100 تابویی که در رادیو فردا پخش شد به ما بگوید چگونه با هم به مخالفت بنشینیم به جای اینکه به مخالفت با هم برخیزیم. تابو در این 3 سال تلاش کرد صدای بخشهایی از جامعه باشد که کمتر صداشان را می شنویم، که سالهایی دارند که کمتر فرصت و اجازه طرح شدن پیدا می کند. بخشهایی از جامعه که به خاطر تردیدها یا تفاوتهاشان سرکوب می شوند. بخشهایی از جامعه که تعداد زیادی کلیشه و باور کلی و نادقیق و ناروا دربارهشان داریم. از افراد دارای معلولیت گرفته تا زنان، تا همجنسگرایان و دوجنسگرایان. از بهائیان و یهودیان گرفته تا آنها که بیدینند یا بی خدا. تابو در این 3 سال تلاش کرد صدای این گروه ها باشد و از این تفاوت ها بگوید. هرچند رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی پیشنهاد می کند که برای عبور از تابوها تنها به بحث های نظری بسنده نکنیم.
در ذهن تابو شکنی بکنیم، روشنگری بکنیم، همین برنامه تابو خیلی کمک میکنه و لازم هم هست ولی کافی نیست. به نظر من گاهی با تغییر موقعیت، تجربه های تازه است که به تابو شکنی کمک میکنه. وقتی یه دانشجوی از شهرستان، از یه شهر کوچیک میاد تو شهر بزرگ، میبینی دانشجوی از اقوام مختلف ایرانی هستن، این خوب ذهنشو باز میکنه. همونطور که شاید بشه مثال داد از زندان، وقتی طرف تو زندان با انواع و عقاید مختلف مواجه میشه، یکی مجاهده، یکی باهائیه، یکی سلطنت طلبه، یکی اصلاح طلبه، یکی نمیدونم تحول خواهه، یکی براندازه، و میبینی اونام آدم هایی هستن مثل اون و آدم‌های سالمی هم هستن میشه باهاشون بحث کرد. این تابو رو میشکنه. مهاجرت هم همینه. یعنی شما وقتی مهاجرت میکنید، حالا به جای انواع اقوام ایرانی، انواع اقوام بشری و ملل مختلف رو میبینید، ذهنتون بازتر میشه. حتی حج برای مذهبی‌ها و سنتی‌های مذهبی، من یکی از دوستان مذهبی میگفت ما وقتی می‌خواستیم از کوه بریم بالا که غار حرای پیامبر رو ببینیم، می‌دیدم که حاجی‌های اکثر کشورها خیلی راحت دست زن‌های دیگر رو می‌گیرن، کمک می‌کنن از کوه بالا برن. فقط حاجی‌های ایرانی هستن که تابو دارن که دست مثلا یه زن نامحرم یا غریبه رو بگیرن بالا ببرن. این مهاجرت، حج، زندان و موقعیت‌های تازه و اینکه انسان به خودش اجازه بده تن مهاجرت بکنه، سفر بکنه، دنیا دیده بشه، فقط سفر ذهنی نه سفر واقعی، این کمک زیادی به تابو شکنی می‌کنه.
من فهیمه خضر حیدری هستم. این آخرین شماره از 3 سال برنامه هفتگی تابو رو تقدیم میکنم به شما مخاطبان رادیو فردا که آماده و پذیرای بازبینی در باورها و دیدگاه ها و تفکر خود بودید و هر هفته کنجکاوانه و مهربانانه با این برنامه همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.